بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 21 بحث در ارتباط با عالم مثال بود. نکته های مطرح شد، در ادامه ایشون میخوان علت موجوده عالم مثال و موجودات مثالی رو معرفی بکنن. دو تا دیدگاهی که در این قسمت هست رو به صورت اجمال مطرح میکنن. یه دیدگاه بر اساس مبانی مشاء پیریزی شده. عرض کردیم حکمای مشاء اصلا عالم مثال به تعبیری که ما میشناسیم رو قبول ندارن، ولی اگر ما از سوی عالم مثال رو بپذیریم و از سوی دیدگاه حکمای مشاء را در ارتباط با عالم عقل و عقول طولی قبول بکنیم، یعنی عقول ارضی رو نتونیم تبیین بکنیم به نحوی، خب طبیعتاً باید بگیم که علت موجوده موجودات مثالی در عالم مثال همون عقل فعال، عقل عاشر هست، به لحاظ کثرت جهاتی که توش هست. این همون کاری که خود مشاء انجام میداد در پیوند عالم عقل به کثرات عالم ماده. ما در این وسط یه چیزی پیدا کردیم به نام عالم مثال، همون پیوند رو بین عالم عقل و کثرات موجود در مثال برقرار میکنیم. این بر اساس مبانی حکمای مشاء. اما اگر عقول ارضی رو به نحوی تبیین کردیم، طبیعتاً واضحه که ما باید علت موجوده موجودات مثالی رو همین عقول ارضی تبیین بکنیم. حالا یه تعبیری نیش قلمی علامه طباطبایی داره که من در متن عرض خواهم کرد. ببینید به اینجا رسیدیم. والعلت الموجده له، علت موجوده عالم مثال. این عالم گفتن رو باید توجه داشته باشیم، ما همون موجودات مثالیه. اینجوری نیست که ما یک ظرفی داشته باشیم و یک مظروفی. در عالم ماده هم همینه، در عالم عقل هم مسئله همینه. بله، اگر ما وحدت عالم رو اثبات بتونیم بکنیم، مثلا عالم ماده با همه کثراتی که داره، بتونیم بگیم یک موجود مادی است که در دلش کثراتی داره، خب در اون صورت اطلاق عالم ماده بازم البته همون عالم مادی یا موجود مادی فرقی نخواهد داشت، ولی یک نوع وحدتی حاکم خواهد شد. حالا عالم مثال یا موجودات مثالی با تعبیرات مختلفی که اینجا می شود به کار برد. والعلت الموجده له، علت موجده عالم مثال و موجودات مثالی در عالم مثال، و آخر العقول الطولیه المسمى عقلا فعالا عند المشائين. این آخرین عقل از عقول طولیه هستش که در نظر حکمای مشاء عقل فعال نامیده شد. این عند المشائين رو نزنیم به این که علت موجوده عالم مثال در نگاه مشائين اینه. بر اساس مبانی که حکمای مشاء پیاده کردن، اگه ما بخوایم دنبال علت موجودات مثالی بگردیم، باید بگیم اما عقل فعاله، که حالا در مشا میگن عقل عاشر. ممکن حالا خود علامه طباطبایی چون ده تا بودن اینا رو خیلی توجه بهش نکرد، بالاخره آخرین عقل از عقول طولیه، یعنی دقیقا همون ارتباط بین عقل آخر طولی با عالم ماده رو که خود حکمای مشا مطرح کردن، ما بعد از پذیرش عالم مثال همون ارتباط رو بین آخرین عقل طولی و کثرات موجود در عالم مثال برقرار میکنیم. یعنی میگیم جهات متکثره موجود در آخرین عقل طولی موجب پیدایش کثرات متحقق در عالم مثال میشه. خب هو آخر العقول الطولیه المسمى عقلا فعالا عند المشائين، و بعض العقول الارضیه عند الاشراقیین. این کلمه بعض برای چی اومده؟ همچنون که فرمودن و اینم احتمال زیاد همینجوری باشه، مراد از این بعض یعنی طبقه اخیره از عقول ارضیه. اگه این باشه، اون چی که ما پیشتر میگفتیم در ذهن علامه طباطبایی که بوده، گرچه قبلا تصریح نمیکرده، یعنی ارضی شدن عقول فقط تو قسمت آخر نیست، یعنی از همون نقطه های بالا ارضی شدن عقول صورت میگیره تا میرسه به آخرین طبقه از عقول ارضیه، گرچه فقط یک نقطه رو باید توجه کرد و اون اینه که مطابق این بیان بین عقول ارضیه و ارباب انواع اون وقت عموم و خصوص مطلق اتفاق خواهد افتاد. یعنی عقول ارضیه اعم میشود از ارباب انواع، چون ارباب انواع فقط اختصاص داره به همین طبقه اخیر. اگر ما در طبقات بالا هم عقول ارضیه رو تبیین کردیم، چون در اصطلاحات متعارف مثلا فرض در کلمات شیخ اشراق عقول ارضیه همون ارباب انواعه، همون مثل افلاطونیه، همون مثل نوریه است، توجه که عقول متکافئه عقول ارضیه در کلمات شیخ اشراق همه یکی. ولی اگه این تر رو بپذیریم که گویا علامه الان ناظر به اینه با کلمه بعض، اگر این تر رو بپذیریم عقول ارضیه اعم از ارباب انواع و مثل افلاطونی خواهد شد، یعنی عقول ارضیه تو قسمت بالاتر هم متحققه. ما فقط به این طبقه اخیر میگیم ارباب انواع، که انواع مادی در نهایت زیر دست اونها و تحت نظر اونها قرار خواهند گرفت. حالا در هر صورت اگر ما عقول ارضیه و مثل افلاطونی و ارباب انواع رو پذیرفتیم، باید بگیم علت کسرات موجود در عالم مثال عقول ارضیه هستن. یعنی عقول ارضیه هم ردیف خودشون رو در عالم مثال تحت تدبیر قرار میدن و اونها هم ردیف خودشون رو در عالم ماده تحت تدبیر قرار میدن. و بعض العقول الارضیه عند الاشراقیین. خب و فیه امثله صور. ایشون میفرماد در عالم مثال تمام صور جوهری نوعی که ما تو عالم ماده داریم تمثالهاشون اشباهشون در اونجا موجوده. و در زیر این نکته دفع الله میفرمان تمام این اشباه و تمثالهای صور نوعی که تو عالم مثال استش، همه اینها نشأت گرفته از جهات متکثره در عقل فعال هست. یعنی که نه در بین اون دو نظری رو که در قسمت قبل متذکر شدن، یک گرایش اینجا به دیدگاه حکمای مشاء مثلا میخوان نشون بدن، حالا یا این طور بوده یا نیشه قلم به این صف در اومده، در هر صورت تمام موجودات مثالی متحقق در عالم مثال که ایشون تعبیر میکنه تمثالهای صور جوهری، اشباه، تعبیر شیخ اشراق اینه، اشباه موجودات مادی که همه اینها در عالم مثال موجودن، اینها نشأت گرفته از جهات کثیری موجود در آخرین عقل از عقول طولیه هستش. و وضعیت اینها به این شکل، علامه داره اینجوری تذکر میده، وضعیت این تمثال ها به این شکله که هر شبه و مثالی برای موجودات دیگر به گونه های متعدد متمثل میشه و این تمثلات متعدد به وحدت شخصی اون موجود مثالی ضربه نمیزنه. خب این در بعد هم برای ما خیلی سخت تصورش. الان میفهمد برای اینکه این بحث براتون واضح بشه، من یک مثال از مثال متصل خودمون بزنیم. مثلا الان ما اینجا چند نفر نشستیم، اگر از یک شخصیتی که ما تا کنون اون رو ندیدیم، مال زمانهای گذشته، توجه فرمودید، حالا مثلا ما علامه طباطبایی یا دیدیم یا عکسش دیدیم، ما لذا تا اسم علامه رو میبریم ذهنتون تصویر ایشون متمثل میشه، البته بازم عکس متعدد و تمثال‌های متعدد شکل میگیره. حالا از یک شخصی که ندیدیم، مثلا شیخ الرئیس ابن سینا یا صدر المتعلین یا خود شیخ اشراق مثلا، خب اوصافی درباره اینها گفته شده، مثلا اینجوری بودن، قدشون کوتاه بود، نمیدونم فلان بود، به یه چیزایی میگن، توصیفاتی میکنن از مثلا خصوصیات جسمیشون، از خصوصیات روحی و اخلاقیشون. همینجوری که داره توضیح داده میشه، در ذهن هر یک از ماها این شخصیت به یک شکل متمثل میشه. دیگه نگاه کنید، ده ها جور تمثل ولی راجع به یک شخص، اون وحدت شخصیش به هم نمیخوره، در اینی که تمثل های متعدد صورت گرفته. موجودات عالم مثال اینجوری هن، تمثل های متعدد ممکنه داشته باشن و این تمثل های متعدد به وحدت شخصیشون ضربه نمیخوره. این نکته رو که الان مطرح کردن، از اینجا میخوان نقد بزنن به یک تقسیم مهم در ارتباط با عالم مثال، که این تقسیم رو خود شیخ اشراق انجام نداد ولی بعدا آیون عرفا مطرح کردن و بعد دیگه مرسوم شد، الان علامه هم داره مطرح میکنه. به نظرم معمولا یک علت مطرح میشد، اینجا داره دو تا استدلال صورت میگیره، برای اینکه عالم مثال دو قسمه، عالم مثال منفصل و عالم مثال متصل. برای اثبات عالم مثال متصل الان علامه اینجا دو تا استدلال پیاده میکنه. یه استدلال همین بحثی بود که الان گفتیم، شما یک شخص، همین مثالی که تبیین کردیم برای تقریب بزن، یک شخصه ولی ده ها جور متمثل شده. پس معلوم میشه که ما در درون خودمون یک مثال داریم، یک مرحله مثالی داریم، که این مرحله مثالی شخصی رو که وصف شده به گونه متعدد تمثل میده. این یه استدلال. استدلال دیگه که خیلی مشهور است و همه به کار بردن، دعابات ذهنیه است که به لحاظ عالم، به لحاظ تمثل ها و اشباح صورت میگیره. یه بازیگری هایی رو که ذهن ما صورت میده و فرض کنید مثلا واقعیتی در خارج نداره، انسان دو سر و سه سر و چهار سر و پنج سر و ده سر و اینها، ولی ذهن میتونه اینا رو چیکار بکنه؟ متمثل بکنه، یه چیز زیادی بسازه. توجه کردید؟ خب اینا نشون میده که خب اینها که در عالم مثال منفصل که یک عالمی است مثل عالم ماده که متحقق نیست، اون فعل الله و فعل یک حکیمه، همه چیز رو حساب و کتابه. این که ما میبینیم بخشی از این صور مثالی بی حساب و کتاب و تحت دعابات ذهنیه و تخیلات و خواست‌ها و امیال نفسانی صورت میگیره، این نشون میده ما در خودمونم یه بخش داریم به شکل عالم مثال. پس این اثبات کننده مثال متصل است، جدای از مثال منفصل. ببینید بحث رو، و فیه، یعنی در عالم مثال، و فیه امثله صور الجوهریه التي هي جهات الكسره في العقل المفيز لهذا العالم. می‌فرماد در عالم مثال تمثال ها، مثال ها، شبه ها، اینه برای چی میگن؟ برای اینکه میگن چون در عالم مثال ما گفتیم ماده نیست ولی آثار ماده از انواع عرض و اینها هست، مثل تمثال ها، مثل شبه ها میشن. و فیه امثلت و صور الجوهریه، مثال ها و تمثال های صور جوهریه هست. علتی، این علتی صفت اون امثله هست. چجور امثله ای؟ امثله ای که این امثله جهات کسرتند در عقلی رو که افاضه می کند این عالم را. خب اینو توجه داشته باشید، ما در بالا دو تا نظر گفتیم، مطابق یک نظر که نمیشه جهات متکسره در یک عقل، که این میره به طرف دیدگاه حکمای مشائی فی العقل المفیز لهذا العالم. خب حالا این امثله‌ای که به شکل جهات کثرت تو عقل مفیز بود و الان موجودات این عالم رو تشکیل میده، اینا چجوری هن؟ المتمثل بعضها لبعض به هیئات مختلفه من غیر ان یفسد اختلاف الهیئات الوحدت الشخصیت التي لجوهره. میفرماد عالمی که متمثل استش، بعضی از امثله موجود در او برای بعضی دیگر به هیئت‌های مختلفه، من غیر ان یفسد، بدون اینکه فاسد بکنه اختلاف هیئات متمثله، اختلاف این هیئات چی رو فاسد بکنه، از بین ببره وحدت شخصیه‌ای که برای اون جوهر موجود مثالی بوده. جوهر موجود مثالی سر جای خودشه، ولی موجودات مثالی دیگر در برخورد با او به هیئت‌های متعدد او رو ممکنه برایشون متمثل بشه و مشاهده بکنن. بعد ممکن این چیز برای ما خیلی سخت باشه، الله میفرماد یه مثال راحتتر براتون بزنم که این مثال همونی هستش که نقل میزنیم از اونجا به طرف مثال متصل. مثال ذالک ان جمعا، من یاد ندارم که در جای دیگه، چون دیگران نگشتم، در جای دیگه یه چنین تصویری از موجودات مثالی و عالم مثال داده باشن. حالا بیان نیست که قابل پیگیری است، من تو ذهنم نیست. مثال و ذالکه، مثال این چیه که یک امر شخصی ولی تمثل های متعدد. مثال و ذالکه ان جمعا کثیرا من افراد الانسان، عده زیادی از افراد انسان مثلا یتصورون بعض من لم یروه من الماضین، تصور میکنند بعضی از کسانی رو که از گذشتان. الان مثلا راجع به حضرت امیرالمومنین تصاویر زیادی کشیده شده، این برای چه اساسیه؟ روایاتی که وصف حضرت امیر کرده، این روایات رو نقاش میاد چیکار میکنه؟ نگاه میکنه مثلا قد حضرت اینجور بود، سیمای حضرت اینجور بود، رنگ پوست حضرت اینجور بود، نمیدونم پیشانی حضرت اینجور بود، اینا رو مطالعه که میکنه در ذهن یک تصویر نقش میبنده. حالا میبینید افراد متعدد این اوصاف رو که میشنوند تمثل های متکثر داره، ولی همشون تمثال های حضرت امیره. میفرماد لحاظ العالم المتمثل بعضها. بله بله، مثال ذالک ان جمعا کثیرا من افراد الانسان مثلا یتصورون بعض من لم یراه من الماضین و انما سمعوا اسمه و شیئا من سیرته. خب اسمش شنیدن، از خلقیاتش دیدن، یا شیئا من صورته و سیرته، یا سیرت هم ممکنه همین ظاهر اینا رو بگیره، سیره و سریره و اینا، این چیزها رو میشنوند. کل منهم یمثله فی نفسه به هیئت مناسبت لما یقدره علی بما عنده من صفته و ان غایرت الهیئت التي له عند غیره و ان غایرت الهیئت التي له عند غیره. هر یک از این آقایونی که الان دارن اسمشو میشنوند و سیره صورت و سریره و سیره و سریرهش رو میشنوند، یمثله یعنی شکل میدهند او را، اون شخص را، فی نفسهی در نفس خودشون به هیئتی مناسب با اون چرا که فرض کردن او را که بر این منوال هست، لما یقدره علیه، به حسب اون چرا که پیش اون شخص هست از صفات، یا پیش این شخص هستش که میخواد متمثل بدهد از صفات اون شخص. هر چند و این غایرت، این هیئتی که در ذهن این آقا شکل گرفته مغایر باشه الهیئت التي له عند غیره، هیئتی رو که برای اون شخص هست در نزد غیر این شخصی که الان میخواد تمثل بده. یعنی یک شخصه، اوصافش گفته شده، اسمش گفته شده، افراد تمثل‌های متعدد میدن به هیئات مختلفه. خب وحدت شخصی اون شخص به هم نمیخوره. بعد علامه در ادامه میفرماید و لحاظ این نکته، این به لحاظ این نکته برمیگرده به این مثال و ذالک، توجه کردید؟ به حسب مثالی که مطرح کردن و لحاظ این نکته و یک نکته دیگر که حالا مشهور بوده، و لحاظ این نکته قسمو المثال الى خیال منفصل قائم بنفسی مستقل عن النفوس الجزئیه المتخیله و خیال متصل قائم بالنفوس الجزئیه المتخیله. به خاطر همین نکته که اشخاص یک شخص را به صور متعدد در خودشون تصویر میکنن، به خاطر همین نکته تقسیم کردن علما مثال را به مثال منفصل و مثال متصل. مثال یه اسم دیگری داره به نام خیال، چنانچه عالم برزخ گفته شده، عالم مثال گفته شده، عالم خیال هم گفته شده، عالم اشباه هم گفته شده. الا خیال منفصل، منفصل یعنی چی؟ یعنی جدای از انسان. خودش توضیح بعدی همین میخواد توضیح بده، مثل خیال منفصل قائم به نفسه، یعنی نه قائم به نفس انسان، مستقل عن النفوس الجزئیه المتخیله، همه توضیح یک دیگره، مستقل است از نفوس جزئیه متخیله. حالا این عرض کردم باید بحثای فراوانتری صورت بگیره، معمولا در کتاب ها پیگیری بکنید، در آثار صدر اینا هستش که همون خیال نفوس فلکی خیال عالم تبیین شده، و این حرف بزنیم، خب یه مقداری این کلمات باید دقیق تر مطرح بشه. بله، منفصل از نفوس جزئیه هست، ولی مرحله ای از نفوس کلیه هست. حالا در هر صورت می فرماد مستقل عن النفوس الجزئیه المتخیله و خیال متصل، یعنی الی خیال منفصل و الی خیال متصل. و تقسیم دیگه اینی که یه شق دیگه خیال متصله. خیال متصل یعنی چی؟ یعنی همون خیالی که قائم است به نفوس جزئیه متخیله. این نفوس جزئیه روش تاکیده، اون نفوس کلیه، نفوس جزئیه. بله؟ الان مثاله همونی که متصل به چیه؟ یعنی اگر بنا بیان مثل مولا صدر اینا رو بگیرید، یعنی همونی که مال نفوس افلاکه، نفوس هم. اون میگیم منفصل، این میگیم متصل. منظور از منفصل متصل به قیاس نفوس جزئیه است، همش از سنخ عالم مثاله، ولی یه بخشش در نفوس جزئیه مرتبط با نفوس جزئیه است، یه بخشش بنابر نگاه مثل صدر و دیگران خیلی معروف میزنن مرتبط استش با نفوس کلیه. پس کلا میشه یک طبقه از عالم، از یک جنس، به یک جدول، به سمخی از اون متصلین. تعبیر میکنم مثل خیال های متصل، مثل جداول خیال منفصله. مثل فرض کنید اونایی که عقل رو هم میخوان تصویر بکنه یه چنین تصویری دارن. مثلا شما فرض کنید که عالم ماده میگیم، ما خودمونم بدن مادی داریم. بدن ماده ما با عالم ماده چجوریه؟ میگیم بخشی از اوست، جدولی از اوست، بدن ماده مرتبط با ماست، تحت اختیار ماست. مثل همین راجع به عالم مثال هم حرف میزنیم، راجع به عالم عقل هم حرف میزنیم. من تو میخواستم اون نکته توضیح بدم که منفصل و متصل به لحاظ نفوس جزئیه در نظر گرفته شده. الا ان فی متخیلات النفوس، این دلیل دیگری است که ما باید یک مثال متصل داشته باشیم. این دلیل دومه. و اینی که ما به لحاظ صور خیالیه، صور خیالیه باطل فراوانی داریم که اینا کار حکیم یعنی خداوند نمیتونه باشه. خب این میتواند نشان بدهد که این بخش تحت تصرف خود ماست که داریم این بازی ها رو در میاریم. این قول تو حرفا اینجا میشه زد ها. علا ان فی متخیلات نفوس صورن جزافیه، علا بر این که در یعنی اینجا که میگه متخیلات نفوس، یعنی اون چرا که ما درک میکنیم از خیالیات، الان کار نداریم به متصل و منفصل بودنش، میخوایم از این را اثبات کنیم. متخیلات نفوس یعنی آنچه را که نفوس جزئی او رو درک میکنند. الا ان فی متخیلات نفوس صورا جزافیه، صور گزاف وجود داره، مطابق با حکمت نیست. لا تناسب و فعل الحکیم، مناسب با فعل باری تعالی نیستش. و فیها نسبتون الى دعابات المتخیله، و در این متخیلات یک نسبتی، یه ارتباطی با بازیگری های قوه متخیله انسان است. این نشون میده که ما باید خیال متصل درست کنیم. یعنی ما وقتی کشف میکنیم که در امثله و تمثال های خیالی چیزای باطل فراوانی وجود داره، از سویی نمیتونیم اینها را، شیخ اشراق این تصویر نداشت، هر چی که صور خیالی بود رو میگفت مال عالم مثاله، ما میگیم بابا بخشی از این صور خیالیه مرتبط با بازیگری های ذهن ماست. انواع این بحث رو میشه پیاده کرده. یکی این که اولا اینا باطل، ثانیا تحت تصرف منه، من اینو تغییر دارم میدم، یعنی این بهتر بود استدلال بشه. یه بخشی اینه که اینا چیزایی هستش که به فعل حکیم نسبت نداره، یه بخشی اینه که من دارم میبینم تحت تصرف منه. توجه کردید؟ من سرشو قطع میکنم، اضافه میکنم، چیزای دیگه بهش اضافه میکنم، خیال پردازی میکنم، به چیزایی که دسترسی ندارم خودم تو ذهن خودم میسازم، درسته؟ هر چیزی که دلم میخواد انجام میدم. این نشون میده که این تحت اختیار منه. پس اینها ثابت میکند بخش متصل به نفس جزئی از عالم مثال را. خیلی خوب، تا اینجا راجع به عالم مثال بود. هم قبلا هم عرض کردیم که حالا این مثال این وسط از همون اول مظلوم بود، توجه کردید؟ حالا این مثال این وسط همجوری حقوق اول که اصلا حکمت مشا قبولش نداشت، بعد هم که قبول کردیم اون وقت خب راجع به توضیحات اینا، راجع به حالا این مثال خیلی باید دقت صورت بگیرین. اولا باید سرمایه های موجود جمع‌آوری بشه و بعد راجبش میدونید که بحث رؤیا و منامات و اینها هم ارتباط شدید با عالم مثال داره. فقط این نیست، تمثلات اهل کشف اون بخشایی که سوری هست اونها هم همه مرتبط با سی عالم مثاله. پس عالم مثال چیز مهمیه، خب باید عالم مثال مورد توجه قرار بگیره، گرچه عالم مثال تحت انضباط ها و قواعد موجود در عالم ماده در نمیاد و خودش چه بسا این قواعد رو داشته باشه، ولی یه قواعد ویژه خودش رو هم داشته باشه که مثلا یه چیزی الان اینجا علامه اشاره کرد که ممکنه تمثل‌های متعدد به حسب اون همون موجودات مثالی داشته باشه، که خب این خیلی مهمه. و در صورت ارتباط ها اینجا اهمیت داره. اونایی که دنبال رؤیا اینا هستن، دنبال این مباحث هستن، باید الان راجع به مثال و ارتباطش با مثال متصل ما و بعد در نهایت ارتباطش با عالم ماده تلاش ها و کارهای فراوانی صورت بدن. این بحث های مهمی است در این قسمت. خب اینم راجع به عالم مثال. و اما آخرین بخش و آخرین مرحله کلی از عالم هم عالم ماده هستش. راجع به عالم ماده ایشون مباحثی رو مطرح میکنن. اولا اینکه عالم ماده اینه، الان که برمیشماریم هی ویژگی های عالم ماده رو داریم توضیح میدیم. اولین ویژگی که مطرح کرده اینکه عالم ماده عالم محسوسه که در تعابیر ازش یاد میکنن به عالم شهادت. خب ما توجه داریم، جای دیگه خوندیم، اولا وقتی میگیم عالم محسوس منظور محسوس به حواس ظاهره، و الا عالم محسوس به لحاظ مطلق حواس مطلق است، یعنی هم عالم ماده رو میگیره هم عالم مثال رو میگیره. عالم مثال هم محسوسه، در کلمات آیون عرفا زیاد این نقطه است. عالم مثال، عالم محسوس دو بخشه، عالم مثال موجودات مثالی و موجودات چی؟ مادی. هر دو تا عالم محسوس هستن، منتها اون به حواس باطنه. حواس باطنه اینجا منظور نه اون حواسی که ما باش غم و شادی و اینا رو درک میکنیم، توجه دارید دیگه، چون حواس باطنه یه وقتی میگیم منظور اینه اون حسایی رو که ما در درون داریم و تحولات نفسانی رو متوجه میشیم، منظور این نیست، یه اصطلاحه. حواس باطنه یه وقتی منظور اینه، منظور از حواس باطنه یعنی همین حواس خمسه ای که صور مثالی رو درک میکنه، مثلا در خواب میبینه، میشنوه، لمس میکنه، میبویه، منظور اینه. حالا حواس باطنه حواس ظاهره. حواس باطنه چیه؟ حواس باطنه عالم مثال رو درک میکنه، یا حواس باطنه به اون اصطلاح دیگر چی رو درک میکنه؟ وجدانیات رو درک میکنه. ولی مراد ما از این محسوس در اینجا به حواس ظاهره خمسه است. یک نکته مضاف بر این، همه چیزهایی که در عالم ماده هستش محسوس نیستن، یعنی محسوس به حواس ظاهره، فقط اعراضش محسوسن، یعنی بخشی از این عالم محسوسن، نه همه این عالم چی باشه محسوس. جواهر رو هیچ حسی درک نمیکنه. و هوال اون در واقع به شهود عقلی، به وهم درک میشه. و هوال عالم خب این پس یکی از خصوصیات که ایشون میفرماد الفصل الثانی والعشرون فی العالم المادی و هوال عالم المحسوس. این توضیحاتی بود که راجع به این نکته میخواستیم عرض بکنیم. در ادامه به اشاره به یک نکته دیگر از عالم ماده میکنه و اون اینکه به لحاظ نظام تشکیکی مرتبه عالم ماده کجاست؟ آخرین مرحله است. بزرگیشون میفهمد اخص و مراتب الوجود، به لحاظ مراتب تشکیکی وجود پسترین مرحله عالم همین عالم ماده استش. خب این نکته های فراوان هستی شناختی بار ارزشی اینها باید دنبالش باشیم. این پایین ترین مرحله استش، همینجا فضای قوس نزول معنا پیدا میکنه و بعد قوس صعود و رجوع همینجاها باید توضیح داده بشه که یعنی چی. این پسترین مرحله از عالم وجود و عالم هستی هم هست. حالا در این حال باید توجه بکنیم که همینجا متجر اولیاء الله هم هست، یا اون تعبیری که معمولا میکردیم که این همین از کلمات صدرا کاملا هویداست، پایین ترین مرحله وجود تفصیلی ترین مرحله اسماء الله، یعنی ضعیف ترین مرحله وجود باعث میشه که نتونه یک وجود کمالات اندماجی رو در خودش داشته باشه. توجه کردید؟ و لذا پخش میشه، و لذا پخش میشه، و ما تو عالم ماده منتشرترین مرحله کمالات باری تعالی رو داریم، و به اسمائک التی ملأ ارکان کلش اینجا دیگه خیلی تفصیل پیدا میکنه. این خیلی جالبه، یعنی به لحاظ مسئله اسماء شناسی، کمالات باری تعالی شناسی، مطالعه در عالم ماده خیلی مهمه. اینکه اینجا را آیات الله گفتن، مظاهر باری تعالی گفتن، بی جهت نیست. و به لحاظ مدارک، یعنی اون مشاعر شناسایی هم خیلی عالیه، چون میدونید که انسان جسمانیت الحدوثه، یعنی تو عالم ماده تکوّن پیدا میکنه. خب اگر انسانی که تو عالم ماده تکوّن پیدا میکنه میخواد خدا شناس بشه، باید از کجا شروع بکنه؟ باید از عالم ماده شروع کنه، از همین جاها باید مسیر رو بپیمایه. خیلی حرف باید اینجا زده بشه. یه نکته دیگری که در ارتباط با عالم ماده مطرح میشه، وجه تمییز او از دو عالم دیگر است. ما یه عالم داریم، عالم عقل، یه عالم داریم عالم مثال، یه عالم داریم عالم ماده. فرق بین عالم ماده از اون عوالم چیه؟ خب نقطه میز عالم ماده یا موجودات مادی از عوالم دیگر اینه که مادیه. عالم عقل خب مادی نیست. در واقع عالم عقل چیه؟ تجرد تام داره، نه ماده است نه آثار ماده. عالم مثال چجوریه؟ ماده نیست ولی آثار ماده توش هست. ولی عالم ماده چیه؟ هم ماده توشه هم آثار ماده. خوب بود علامه به این سبک بحث رو اینجا مطرح کنه. قبلا هم یه اشاره کردم، ولی الان علامه به این سبک مسئله رو مطرح میکنه. میگه که ما در ارتباط با عالم ماده باید به این سبک مطرح بکنیم. تمام موجوداتی که تو عالم ماده هستن یا ذاتن و فعلا تعلق به ماده دارن، یا اینکه نه، اگر ذاتن تعلق به ماده ندارن فعلا تعلق به ماده دارن. یعنی مرحله عالم ماده موجوداتی که درش هستش به یک نحوی با ماده سر کار داره، یا مثل فرض کنید که مثلا یا مثل همین جمادات و معادن و اینا هستش که ذاتن و فعلا، مثل نباتات هم همینجور، حالا راجع به حیوانات بحثایی هست، اینها هم ذاتن مادیان، منطبعه در ماده هستن، هم چی به نحو فعل اثر مادیان، یا نه موجوداتی هستن که ذاتن مجردن، مثل نفوس انسانی ذاتن مجردن ولی به لحاظ فعل و کار چی هستن؟ مادی هستن. این ویژگی موجودات مادی هست. ولی عرض کردم خوب بود که به همین سبکی که عوالم رو تقسیم کرد علامه اینجا رقم میزد و قلم میزد. ببینید بیان رو، و یتمیز عن العالمین، یعنی متمایز میشه عالم مادی از اون دو تا عالم دیگر. عالم منظور چیه؟ عالم العقل و عالم المثال. به چی؟ به چی تمایز پیدا میکنه؟ به تعلق صور فیه ذاتن و فعلا او فعلا بالماده و توقفها علی الاستعداد. این توضیح همون تعلق به ماده هستش. میفهمد به این که تعلق دارد صور حقایق موجود در عالم ماده ذاتن و فعلا یا فعلا فقط به ماده تعلق دارد، یعنی توقف دارد این صور بر استعداد به نحوی، یا ذاتن و فعلا متوقف بر ماده و استعداد، یا فقط فعلا متوقف بر استعداده. خب این خوب درسته، همین صحیحه، ولی اگر اون روند متعارف در تمییز عوالم بخواد مطرح بشه، باید به همون سطحی که عرض کردیم مطرح بشه. نکته دیگری که در ارتباط با عالم ماده گفته میشه اینه که تمام انواع موجود در عالم ماده کمالاتشون در آغاز امر به نحو بالقوه است، آرام آرام به طرف فعلیت میره، برخلاف حقایق موجود در عالم مثال و حقایق موجود در عالم عقل. اونا اینجوری نیستن که کمالاتشون بالقوه باشه و بعد به تدریج چی بشن؟ به تدریج به فعلیت برسن. ببینید عبارت رو با این توضیحاتی که همراه میکنم. فما للانواع التي فيه، فیها مال ما داره، ولی همجور که جناب سوره فیوزی میفرمان فیه بهتره، یعنی عالم ماده. این ما هم ما موصول است، یعنی آنچرا که برای انواعی که در عالم ماده است خب چی برای انواع موجود در عالم ماده است؟ من الکمالات. این من الکمال بیان اون ماست. ببینید کمال در یک اصطلاح مشهور در مقابل ذاته، یعنی به محض اینکه کمال مطرح شد یعنی کمالات ثانیه، نه کمال اول که ذات رو تشکیل میده. توجه کردید؟ حالا فما للانواع التي فيها، یعنی آنچرا که برای انواعی که تو عالم ماده هستش از کمالات هست، هی فی اول الوجود بالقوه، در آغاز وجود بالقوه هستش، ثم یخرج الى الفعلیت بالتدریج، سپس این کمالات ثانویی که در آغاز امر به نوع بالقوه هستش آرام آرام به طرف چی؟ فعلی. این خاصیت عالم ماده اینجوری هستش، خاصیت عالم ماده اینجوریه. حالا اینکه برخی از اساتید اشکال کردن که خب چون ماده نمیتونه اوریان باشه به نوع محض از صورت، و لذا ما باید اولین صورت را بگیم چی هستش، اون دیگه فرض کنید که تدریجی نیست، اون دفعیه. خب ما باید بپرسیم که این اولین صورتی که گفته میشه منظور چیه؟ اگر به نوع زمانی میخوایم در نظر بگیریم اصلا اولین صورت نداریم. توجه کردید؟ یعنی صورت صور متبدل، شما نمیتونید بگی اولین صورت همین صورت است، یا باید بگید صورت ما که این ماده اولا به صورت ما متغیر میشه. ولی اونی که بیشتر باید در نظر گرفت، چنانچه خود ماده به نحو ابداعیه و قدیم زمانیه، صورت جسمیه هم همین گونه است. صورت جسمیه تا اینجا ذات شکل میگیره. توجه کردید؟ یعنی ماده و صورت جسمیه ذات رو شکل میده. البته به لحاظ صور نوعیه، به لحاظ اون چهار عنصر، صورت ما همیشه هست، صورت ما، ولی اینا دائما در تحوله. حالا اون صورت ما رو میخواید جزو ذات در نظر بگیرید و بقیه رو جزو کمالات در نظر بگیرید، یا هر چیز دیگه، حتی این صورت رو میخواید جزو کمالات در نظر، اینا دائما در حال تحول هست. و ربما یکی از ویژگی هایی که در عالم ماده هستش اینه که اینطور نیستش کمالاتی که وجود داره و به نوع به تدریج حاصل میشه حتما هم حاصل بشه. خب ممکنه موانعی باشه که این کمالات حاصل نشه. این عالم ماده خاصیتش همینه، یکی از ویژگی‌های عالم ماده همینه، موانع. و لذا علل و عوامل و شرایط و معدات موجود تو عالم ماده به نحو تزاحمی با هم عمل میکنن. توجه کردید؟ تزاحمی عمل میکنن تا شرایط برای کی مهیا بشه، و حالا به قول اینا تنازع بقا و این حرفا، در جنگ و جدال و این حرفا هستش، تا کی از این فضا خارج بشه. و ربما آقها من کمالها آقان، چه بسا مانع بشود این انواع را، یا بزنید به اون کمالات که برای اون انواع میخواد متحقق بشود، یا ما انواع بهتر. و ربما آقها، یعنی مانع بشود اون انواع را از کمالشون یک مانعی. پس حالا که اینجوریه، فل علل و فیه، اینم تصدیه جناب سوقی فیضی و خوبه، میشه فیها رو معنا کرد ولی فیه بهتره. پس عللی که در این عالم ماده هستش متزاحمتون متمانعه، اینا تزاحمی و تمانعی هستش. بعد ایشون در ادامه میفرماد، البته راجع به عالم ماده، خب در واقع از موقعی که بشر شروع کرده میخواد عالم ماده رو چی بشناسه، هر کی میره یه مقاله یا پایین هم بیرونسه پیشینه بحثو میگه از آغاز شکلگیری بشر، این دیگه جمله از تکراری شده، آغاز بشر این مسئله شروع شده. خب دیگه روشن دیگه، از آغاز این که بشر شروع کرد این بحث شروع شد که ما اطراف خودمون رو بشناسیم، موجودات مادی رو بشناسیم. حالا تحولاتی خورده و اینا، و الان میخواد تذکر بده که در این سده های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در شناخت عالم ماده صورت گرفته، ویژگی های عالم ماده صورت گرفته. بعد یه تکمیلی هم میزنن که چه بسا با این وضعیتی که ما الان هم داریم بگیم مثلا اون مقداری که شناختیم در مقابل اون چرا که نشناختیم باز چیه؟ بسیار محدوده. ببینید بیان رو. وقد اثرت الابحاث العلمیه و طبیعیه و ریاضیه الى هذه الایام على شیء کثیر، بیشتر ناظر استش به اون چرا که در صدای اخیر اتفاق افتاده و الا قبلش هم سر جا خودشه. ابحاث علمی طبیعی و ریاضی تا این ایامی که ما الان هستیم، بیشتر ناظر به این ایام متأخره، تا این ایامی که هستیم
به شیء کثیری از اجزای این عالم در واقع اطلاع پیدا کرده. اثرت و قد اثرت الابحاث العلمیه و ریاضیه علی شیء کثیر من اجزای هذا العالم و نسب التي بینها و نسبت هایی که بین این اجزای عالم است و نظام الجاری فیها و نظامی رو که بله و نظام جاری در این اجزای عالم فیها به اجزای عالم برمیگرده و لعل ما هو مجهول منها اکثر من ما هو معلومون و چه بسا اون چرا که مجهول استش از این اجزای عالم یا اون نظم های جاری یا اون ابحاث علمی و اینها میتونید به همین اجزا بزنید و لعل ما هو مجهول منها اکثر من ما هو معلوم از این اجزا از این نسب اجزا و امثال اینها. خب وقت تبین فی الابحاث سابقه بحث مهمی داره که انشاءالله عرض خواهم کرد و السلام علیکم و رحمت الله. ما دو جلسه
نه در قوفه بودن که فعلیت داری فعلیت مطلقی که داره این دیگه قدیم بله اون دیگه ذاته یعنی کمالات عارض بر ماده نه کمال ثانیه به لحاظ خودش کمال ثانیه است ولی به لحاظ ذواتی که بعداً این اینا نسبیه توجه کردید مثلا تا اونجایی که جواهر رو تشکیل میده میگن ذات ولی تحولات آتی رو میگن کمالات ثانیه این اصطلاح بسیار شایع است ولی چه بسا ما مثلا تاس انواع عنصری رو بگیم ذات مزاج‌های شکل گیرنده رو بگیم چی؟ کمال‌های ثانی یعنی یک چیز نسبیه حالا شما برو تش برو تش برو تش تا برو مثلا به ماده یعنی میخواد بگیم خود ماده ذات میشه اون صورتی که حتما همیشه به همراه او هستش رو میگیم کمال ثانی او میتونیم حرف بزنیم البته بعیده که بدونیم بگیم کمال ثانی خود او این هم ممکن است نشه این حرف بزنیم علامه برهان قوافل رو قبول کردیم علامه مولا سالا همین رو قبول کردن بران قوافل رو حالا خیلی واضح نیست من دیگه نگشتم این نرفتم ببینم حواشی ایشون بر اسفار یا کلمه در چجوریه نگشتم واقعیتش اینو باید دنبال کرد که چجوریه مثلا علامه چی میخواد بگه یا فقط مولا علامه هیچ الان تو ذهنم نیست از قبل هم هیچی یاد داشتی ندارم که برم این الان هیچی یادم نیست که این حرف مال دیگرانه یا مال خود ایشونه ویژگی ها و خصوصیاتش چیه هیچی یادم نیست و نمیدونم نه دیگه نه دیگه اون آثار اگر اینجوری باشه دیگه اونجا نمیره آثار ماده آره دیگه یه توضیح قبلا دادم دیگه گفتم این بلاز قوس نزول ما رو دچار مشکل میکنه چون به لحاظ قوس نزول هنوز ماده نیست تا آثارش باشه یعنی حتی اگه ما ماده رو به نحو معدات این آثار رو هم بگیریم نه اینکه موجد اینا باشه نه یعنی بستر رو فراهم کنه برای اینکه اینا شکل بگیره از ناحیه عقول و مفارقات خب ما هنوز ماده نداریم که توجه کردید تو قوس نزول ما دچار مشکلی ولی برای قوس صعود اشکال نداره چون به لحاظ قوس صعود مثل اون تحریک قبلا علامه داد تو عالم ماده این اشکال شکل گرفته بستر آماده بوده مائدات آماده بوده اشکال اومده رنگ ها اشکال اینها اومده اینا معلول صورت نوعیه است که صورت نوعیه رو عقل مفارق میاره توجه کردید ولی بستری که اینها میتونه بیاد بنابر قولی که گفته میشه چیه ماده است خب اومده وقتی که اومده دیگه مؤدات نقشی در بقای معلول نداره توجه کردید معلول یعنی مثلا شما مثلا فرض کنید که برای اینکه یه کاری بخواید انجام بدید حتما باید یه چنین شرایطی باشه ولی حالا که این شرایط فراهم شده شما این کار رو انجام دادید دیگه قوام این کار به اون شرایط نیست
این
مثل چی؟ مثل این که نه دیگه، آثار به این معنا، به معنی معدات دیگه، دیگه تحقیق باید بکنیم، توضیح باید بدیم دیگه. پس آثار ماده است، یعنی تا ماده نباشه اینا نمیتونه باشه، چون شرایط معدات هم همینجوری هست، شرایط معدات علت تامه هم باشه، الان خداوند علت تامه است، ولی تا شرایط نباشه که بچه تولید نمیشه که، باید بچه باشن، این شرایط باید باشه دیگه، درسته؟ پس بنابراین شرایط معدات یه نوع تاثیر دارن، در همین نوع تاثیر ما میگیم آثار ماده، اینو توضیح دادم قبلا. منتها ما تو قوس نزول مشکل داریم، چون قوس نزول هنوز ماده‌ای در کار نیست، مگر اینکه ما یه دفعه به حسب این بحث بگیم که در مثال نزولی ما اصلا صور به این نحوی که تو مثال سعودی داریم نداریم، این صور به نحو جهات موجود در مراحل علتشه که اینجا یه خود تفصیل بیشتر پیدا کرده، یه کارهای دیگه باید بکنیم، توجه کردی؟ و الا چطور شما میگی آثار ماده؟ مگه اینکه شما بگید خب تحول زیادی پیدا خواهد کردیم، این نقطه‌ای که عرض کردیم، اینها که قبلا یه اشاره‌ای کردم که اینا از تنزل وجودی این اعراض و اینها شکل بگیره، و اگه این حرف بزنید دیگه نمیتونیم بگیم اینا آثار ماده است. بله تحت تاثیر عالم ماده و اختیار انسان و اینها چه بسا در مثال سعودی تحولاتی اتفاق بیفته، یعنی تحت تاثیر این ماده. نه یه نکته، یه چیزی نکته قشنگی هست با اونی که تو عالم ماده تحولاتی اتفاق میافته، تحولات صور به وجه همین اشکال اینها، این قطعا زیر سر ماده هست و اصل صور وابسته به ماده نیست، ولی تحول صور وابسته به ماده است. این نکته خوبه، این نکته خوبیه. پس یعنی در واقع ما این اشکال و اینها را نتیجه ماده ندونیم، ولی تحول این اشکال رو زیر سر ماده بدونیم، این خوب میشه. اون وقت دیگه ما نباید این اشکال رو آثار ماده بدونیم، مگر آثار ماده به خاطر همین تغییر و تحول است فقط، این خوب میشه. چه کسا همین هم مرد نظرشون بوده نگفتن و واضح نمیده، بگیم بکنم این بوده خوب باشه.
رو تعالیم مثلا در اون حواس باطنی به یه اصطلاحی که ما حج درک کنیم با حواس خمسه منطقه باطنی شد.
باطنی یعنی آلات جسمانی به معنی عنصری که ما اینجا داریم نیست، مثلا در خواب، من در خواب شما راحت میبینید،
حالی چه خوبی بسته است، حواس خمسه است، همین خمسه یکی که اینجا داریم که باید این همین هاست.
حالا ما این مقدارش رو ثابت شده داریم، حالا بیشتر این شما داشته باشیم، ولی ثابت شدهش رو اینها رو داریم، یعنی ما میبینیم، میشنویم، ذوق داریم، لمس داریم، بو هم میکنیم، این تمثل داره، یعنی توجه کرده. حالا ممکنه بیش از این هم باشه، ما خبر نداریم، ولی این مقدار برای ما ثابت شده است.
حالا اصطلاح دیگه یعنی حواس باطن اون حس مشترک و خیال و اینا میشه؟
نه نه، اون حس مشترک و اینا یه اصطلاح حواس باطنه داریم که اونا یه حواس باطنه ما داریم که باش وجدانیات و اینا رو درک میکنیم، مثل غم، شادی، درد، این اصطلاح حواس باطنه چیز دیگه است. اونی که شما میگید حس مشترک و خیال اینا، اینم فکر کنم حواس باطنه بگن، اینم باید توجه بکنیم. نه نمیتونیم بگیم بدون آلات، بدون این آلات، بدون این آلات. حالا اصلا آلت نمیخواد، چرا؟ ممکن انجام آلت دیگه خودشو داشته باشه، همین قوای باصر، چون نفس مبصره، اونی که میبینه نفسه، نفس تو اونجا هست، آلت مناسبش هم در اونجا هست، بدن مثلا متناسب با اونجا میبینه، میشنوه و امثالی. اینه واقعا یک جمله علامه داره خیلی قشنگ داره، حکمای ما هم داره نشون قشنگ توضیح داده، واقعا این توجه نمیشه، نباید این، نباید اینها نفس رو اصلا کار نباید به نفس داشته باشن. یعنی فیلسوف وقتی بحث نفس رو مطرح میکنه، منکر این نیستش که تمام ریز تحولات در ارتباط یعنی فضای مادی داشته باشه، توجه کسی میخوام بگم، یعنی مثلا نگاه الان مثلا من مثلا گاهی اوقات شما میبینید همین چیزا،
مثلا ما میگه آقا بارون میاد، مردم مثلا فلان دعا کردن بارون میاد، درسته؟ تو روایات ما هست دیگه، یا گناه کردن بارون نمیاد. خب بعضی ممکنه که از این طبیعیون مثلا یه نیشخندی به ما بزنن، بگم آقا این هوا گرم شد اونجا، اینجا فلان شد. این رو در این مسئله برعکسه، یعنی وقتی کسی اینجوری حرف میزنه من میگم شما مگه فیلسوفی حرف میزنید؟ چه ربطی به شما همینجا رو بگو، اینجا گرم شد، اینجا فلان شد، یه دفعه طوفان شد، شما چیکار به اون دارید؟ اون فیلسوف باید حرف بزنه، شما نمیتونید، ربطی به شما نداره. چرا؟ این جدی است، فکر کنید، چون هیچ منافاتی نداره که خداوند از لایزال اونجا همه چیز تنظیم شده باشه، در وقتی میخواد توش نشأه مادی اتفاق بیفته، ولی این همزمانیش با گناه قوم، با ثواب قوم، اینو هیچ منافاتی با هم دیگه نداره، اصلا ربطی به این حرفا با هم دیگه نداره. دقیقاً چیزی که میخوام بگم، یعنی ارتباط پیدا کردن اینا با هم دیگه، این بحث فلسفیه، ماورای طبیعیه. چه ضرورت داره استدلال فلسفی؟ توجه کردید؟ متاسفانه بیان اینها بیان خوبی نیست، این طرح اینها به گونه ایست که کنده میخواد انکار اون بکنه، اصلا انکار اون شأنش نیست، ربطی رو شما نداره. بله؟
بله تامه
به شکلی، مثلا فرض کنید که راجب مثلا آدم میبینه مثلا راجب ادیان میخواد بحث بکنن، چقدر آسیب زاست اینها برای اذهان.
خربیا درست کردن، ولی مسئولیت
اون آره توجیه تو درستی معنی نداره. شما این توجیه ها مثلا واقعا یه تحولات مادی اتفاق میفته، اما یعنی اینجا تمام شد. خب این اثر مادی از کجاست؟ چی باعث شد این اثر مادی؟ توجه کردید؟ شما که یک سیکل دور که نمیتونید برقرار بکنید، که نظام علیت با این سازگار نیستش، توجه کردید؟ این پاسخهای پرسش فلسفی رو چجوری میخوای جواب بدی؟ توجه کردید؟ یعنی الان فقط رجوع این نیست، رجوع انواع مباحث دینشناسی، مثلا مباحث دینشناسی مثل آثار باستان که چجوری مطالعه میکنن، درسته؟ این تأثیر شدید در ذهن جوانان ما داره، توجه کردید؟ مثلا از یه جایی مثلا رفته داره مطالعات، مثلا میره فرض کنید که عربستان، یا این نوع این طبیعت تطبعات غربی رو مشاهده کرد چجوریه، در حالی یک کسی برنمیگرده میگه تو خود داری چیکار میکنی الان؟ توجه کردید؟ یعنی باز ما یک سری قوانینی حاکم بکنیم بر روند اندیشه تو که داری چیکار میکنی. اینا مباحث فلسفی پشت صحنه است که میگم آقا تو که اینجوری داری حرف میزنی همه رو به نقد، چون یک نکته فلسفی پشت سر کار تو داری این کارو میکنی، و اونم انکار ماوراست. انکار ماورا تو چه حقی داری با این تجربه ها انکار ماورا بکنی؟ مثلا میره اونجا سوفوستا رو مطالعه کرده، رفتی اونور یه چیز دیگه مطالعه کرده، با همون وضع مثلا میاد مسلمان ها رو داره تحلیل میکنه، با همون وضع مثلا مصری های قدیم رو داره تحلیل میکنه، میده میره فلانجا رو تحلیل میکنه. چه تخریب شدیدی به فضاهای ایمانی و اعتقادی میزنه برای جوانان ما. ربطی به تو نداره تو این حرفا، تو بگو اینجوری شده، ارتباط ها رو بگو، حدسایی هم بزن، ولی شما مرتبه نیستید که مثلا حالا ابزار رو برده در داخل قبر خودش گذاشته، میگه بعد اینا اعتقاد به روح داشتن، اعتقاد زیادی به روح داشتن، بعد مومیایی میکردن، این بنده خدا دیزن یک ضربه میخوره که آه اینا مثلا ما هم که اعتقاد به روح داریم، اینا مثلا اونا خرافاته. اینا ما اینقدر مشکل از این قبیل داریم که حالا انشالله رئیس جمهور آتی که میاد این بیاد درست کنه. الان مثلا من یه وقتی با یه کسی صحبت میکردم، آسیبهایی که از راه زبان آموزی میرسه، زبان انگلیسی به نحو گسترده در کل جهان سوم، الان در هم ایران، اصلا اونها با همین فضا اصلا نگاه کنید، کسی الان زبان یاد میگیره اصلا زندگیش عوض میشه، اصلا فکرش عوض میشه، اصلا آداب زندگیش همش عوض میشه، اصلا فکر میکنه یه آدمی دید. چه اتفاقی افتاده؟ مگه چی یاد گرفته؟ مثلا چند لغت یاد گرفته دیگه، چی نحوه آموزش، بعد اون تصاویری که به شما نشون میدن، کسی دیگه کلاس یه کلاس دیگری شده. توجه کردید؟
در حالی که ما الان ما همین تو حوزه ایم. من این گفتم یه بنده خدا که گفت اتفاقا تو حوزه ما طرف میره نه باقا رو هم کجا آموزش زبان انگلیسی میره همین هست، همون کتاب هست، همون تصاویر هست، همون القا هست،
تو بعضیشون
اکسشون هست. اینجور نیست. حالا من بهش یه چیزی گفتم، گفتم که شما زبان میخوای یاد بگیری چند تا نکته هست. یکیش اینه که فکر کن این زبان مبهدین اونهاست که میخوای باش معارف رو القا کنی. این تاثیر میذاره. اینقدر مؤمنان و افراد و چیزی اونجا بودن که همین زبان رو داشتن. شما این زبان رو به این نگی، شما این زبان رو یاد نگی به این که بیدینان و فاسدان و فرهنگ غرب و اینها متمثل به این زبان هستن. چقدر تاثیر میذاره. این رو شما اینو دارید میگید این هست، چیزای دیگه هست. ما حالا زور میزنیم از این ور میگیم چرا ایمان ضعیفه، چرا نمیدونم، خب اینا که واضحه، چرا باز کار نمیکنه؟ بابا تمام جا رو اون فرهنگ اشغال کرده، تمام پستوهای ذهن رو اون فرهنگ گرفته. توجه که جوان نوجوان ما کودک ما از اون اول داره میاد، مهد کودک از همون ور که داره میاد، زبان انگلیسی یه چیز فاخر، درسته یه چیز بسیار فاخر. اصلا تعجب ها، اصلا زبان انگلیسی کسی بدونه ده ها هزار بی سوادی داشته باشه اونا همه تحت شعاع قرار میگیره. یعنی یک دانشمند برجسته تو یک رشته زبان ندونه، ولی یک کسی که متعلم همون رشته از زبان بدونه، اصلا قابل مقایسه با هم نیستن. این مشکل ما نیست. آره باید یکی سیگر که اینا رو درست کنه. من کاملا یادم از که ما این دانشگاه که میرفتیم و چند سال برای ایام تقریبات که میرفتیم، قبل از این که اون مشک رو بفرستیم هوا هم اولین، با بعدش کاملا فضا تغییر کرد. ماهواره‌ای که فرستادیم، یعنی قبلش فضای ناامیدی مسئول مشکلات سیاسی ما داشتیم، توجه کردی؟ بعدش آرام شد. نمیدونم 7-8 سال پیش، نه اون اولی که فرستادیم و بعد هی گفتیم رویان این کارا رو کرده و فلان کرده و اینا کرده، توجه کردی؟ اینا مسئول روانیست دیگه، توجه کنم مسئول روانیست انرژی، یکی انرژی هستی بود، یکی اون پیشرفت های رویان بود، یکی حتی فضای سیاسی هم تغییر کرد، توجه کرد فضای سیاسی هم تغییر کرد. اینا خب ما اینا یه بخش کاره، ولی بعد از یه مدتی اینا خونسا میشه، توجه کردید؟ یعنی اون پشتوانه های فلسفی اونا باید بیان، فقط این مقدارش کفاف نمی کنه. یعنی این که صرفا ما خب فوقش این که ما هم شدیم غربی، توجه کردید؟ یعنی اگه پشتوانه همه همون باشه، ما تو داخل از بس تبلیغات دینی گسترده داریم، الان ایام اعتکاف هست و تو هفت ماه رمضان از اینا هست، و بعد در این حال یک روبنایی از پیشرفت ها و اینا رو هم به خودمون زدیم، خب یه مقدار آروم شد. در این حال اعتقادات هست، ولی اگر مثلا علوم انسانی با البته علوم انسانی سطور رو اشغال کرده با اون فضاهایی که وجود داره، اون بیاد بگیره همه جا رو، روبنا میشه روبنای اونا. مثلا هم یک زمانی فضاهای کمونیستی و اصالت ماده و ماتریالیست همینجور داشت میشد دیگه، ماتریالیستی همینجور داشت میشد، اصلا فضاهای دانشگاه ها و حوزه ها و همه اینا رو گرفته بود، فضاها اینا رو گرفته بود و ما مجبور بودیم همه رو به این سمت. یعنی این یک منطقه کاره، منطقه اصلی اون پشت سر وسطش هم همین است که ما مازمه میفهمد به نام سبک زندگی، وسطش سبک زندگی است، روبناش سخت افزاره، عمیق‌ترش اون تفرق اندیشه ها اوناست.
این چندتا در راستای همین آره وسط در زندگی تولید
میکنه، سبکی وسط اون ابزارها اون پایینه و انسان هم. این نقطه بالا هم که در این قسمت هست، ما این بالا رو جنگ اصلی این بالاست، اینجا جنگ اصلی و اساسی اینجاست. نه اون خیلی پشت صحنه است، اون پشتوانه است، اینجا هم جنگ اصلی اینجا ها داره رخ میده. و من به نظر من حوزه ها موفقیت های زیادی در این قسمت داره که خب چون هنوز نرسیده به فضاهای روبنا توجه نمی کنن. یعنی
حالا من به اعتقاد خودم اینجوریست که الان جنگ تو این قسمت در حوزه ها به نحو عمیق داره اتفاق میفته، یعنی تو حیطه فلسفه معرفت شناختی و یه خورده اون برتر برخی از مباحث علوم انسانی. ما حالا برخی از این فضاهایی که مثلا قبول نداریم، ولی یه چند تا آدم پرجربوزه، مثلا من خواستم مثال بعضی رو بزنم، مثال اونا نمیزنم، شایبه های سیاسی این هستش، مثل فرض کنید آقای از قدیم مثلا، توجه کردید؟ ولی یه مقدار عمیق‌تر و عمیق‌تر، توجه کردید؟ یه دو سه سطح عمیق‌تر، ولی مثل ایشون دو فضای حوزه میخواد،
یعنی محصولات رو ارائه کنه،
یعنی بنیادها رو به نحو هجومی بشکافه و تخریب کنه.
آخرش بحث زن آقا اینو
چیز کردن، بله آقا جلو هست. خب یه خیلی
سیاسی
روبنایی یه مقدار میاد مثلا سطح زندگی یکی از ایناست، توجه کردی؟ یکی از ایناست که خب خودش خدا بسیار شاخهای متعدد
فلسفه هستش وارد این موارد.
آره. مثلا جامعه شناختی ما مبتنی برای این باشه، روانشناسی ما مبتنی برای این باشه، مثلا روانشناسی ما همش میره در تحلیل پدیده های روانی و حل و معالجه این پدیده ها همین طول همین سطح همین بدن و اینها. ولی اگه ما مسئله روح رو حائل باشیم و اون وقت بتونیم اینا رو سه سطحی، یعنی اونا رو داشته باشیم، اونا هست نمیشه، ولی این عامل رو دخالت بدیم، این خیلی مهم خواهد شد. یعنی خیلی از چیزها رو که موفقیت میدونیم دیگه موفقیت نمیدونیم، اینه تاثیر میذاره. خیلی چیزا که سعادت میدونیم سعادت نیست. مثلا اگه شما در غرب یه آمپول به کسی بزنی که این آمپول باعث بشه که غم و اندوش تا 2 سال برطرف بشه، موفقیت بزرگ حساب میشه. ما این رو موقت میدونیم موفقیت، ممکنه که در یک شرایط اورژانسی این کار رو تجویز بکنیم، ولی این رو سعادت نمیدونیم، چه بسا همون درد رو باید بکشه در موازه متعارف. از اونید کلن تفاوت پیدا خواهد کرد اندیشه ها و چقدر تأثیرات علمی تو اون علوم زیر مجموعه داره. این یک نمونهش همجور چیزه، مثلا تو پزشکی اینقدر تأثیر داره، پزشکی اثرگذاره، تو جامعه شناسی اثرگذاره، تو اقتصاد اثرگذاره. من تو اقتصاد ما با حالا این اقتصاد خیلی نقطه هستش که باید پیگیری بشه، حالا ما که اقتصاد بعد نیستیم، ولی چیزایی که دارم فکر میکنیم نحوه کلی ها نحوه کلی فکر میکنه، این سبکی که پیش میره هیچ وقت بشر روی آرامش و سعادت رو از منظر اقتصاد نخواهد دید. تا شما مدل اسلامی رو مطرح نکنین، مدل اسلامی رو قشنگش تصویر کرد اصول قواعد کلیش رو، هر چی بتازید تمام نمیشه. همه فضای دینی همین رو میگه، هر چی به تازی تمام نمیشه، همش نسبی میشه، بله؟ گشنه‌تر میشه، نسبی میشه. مثلا اونی که درده اختلاط طبقاتی، حالا شما نون داری همه چی داشته باش، الان اونی که من رو داره اذیت میکنه اختلاط طبقاتی شدید،